راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس پنجم، خصلت‌های رهیافتگان به بهشت و میراث گرسنگی و سکوت.
یا احمد و عزتی و جلالی، ما من عبد زمن لی به اربع خصال الا ادخلته الجنه یطوی لسانه فلا یفتحه الا بما یعنی و یحفظ قلبه من الوسواس و یحفظ علمی و نظری الیه و تکون قرة عینیه الجوع. یا احمد، لو ذقت حلاوة الجوع و السمت و الخلوة و ما ورثوا منها. قال یا رب، ما میراث الجوع؟ قال الحکمة و حفظ القلب و التقرب الیه و الحزن الدائم و خفة المعونة بین الناس و قول الحق و لا یبالی آش بیسر ام بعسر. یا احمد، هل تدری به ای وقت یتقرب العبد الی؟ قال لا یا رب، قال اذا کان جائعا او ساجدا. خصایص چهارگانه. خداوند متعال به رسول گرامی اسلام خطاب می کند و می فرماید یا احمد، به عزت و جلالم سوگند، هر بنده‌ای که چهار خصلت را در خود پدید آورد، او را وارد بهشت می سازم. و آن چهار خصلت عبارتند از 1. یطوی لسانه فلا یفتحه الا بما یعنی، زبان خود را از بیان آنچه که برای او لازم و مفید نیست حفظ نماید. 2. یحفظ قلبه من الوسواس، دل خود را از وسوسه نگاه داشته و اجازه ورود وسوسه های شیطانی را به قلب خیش ندهد. 3. یحفظ علمی و نظری الیه، متوجه باشد که من ناظر و مراقب بر همه اعمال و کارهای او می باشم. 4. تکون قرة عینیه الجوع، گرسنگی را موجب چشم روشنی خود بداند. آنگاه خدای متعال خطاب به حبیب خود می فرماید یا احمد، لو ذقت حلاوة الجوع و السمت و الخلوة و ما ورثوا منها. قال یا رب، ما میراث الجوع؟ قال الحکمة و حفظ القلب و التقرب الی و الحزن الدائم و خفة المعونة بین الناس و قول الحق و لا یبالی آش بیسر ام بعسر. یا احمد، هل تدری به ای وقت یتقرب العبد الی؟ قال لا یا رب، قال اذا کان جائعا او ساجدا. میراث گرانبها. ای احمد، ای کاش می دانستی که گرسنگی و سکوت چقدر شیرینند و آثار این دو چقدر زیاد است. حضرت صلی الله علیه و آله عرض می کند پروردگارا، میراث و اثر گرسنگی و سکوت چیست؟ خداوند پاسخ می دهد که آثار این دو عبارتند از 1. حکمت، یعنی گرسنگی و سکوت مقدمه و زمین ساز حکمت و شناخت حقایق است. 2. حفظ قلب، یعنی در همه حال اختیار قلب و دل آدمی به دست خود اوست. 3. تقرب به سوی من، عبد به واسطه گرسنگی و سکوت می تواند به من نزدیک گردد و قرب معنوی پیدا کند. 4. حزن و اندوه دائم، حالت حزن که از حالات ممدوح است و پس از این راجع به مدح حزن توضیح خواهیم داد، از آثار جوع و سکوت است. 5. سبکباری در بین مردم. 6. قول به حق، یعنی به واسطه نداشتن طمع در مال مردم میتواند همه جا حق را گفته و از هیچ کس ترس و واهمه ای نداشته باشد. 7. نیندیشیدن به این که آیا روزگار او به سختی میگذرد یا به آسانی، زیرا انسان کم خرج به این فکر نیست که ثروتمند باشد و یا تنگ دست. آنگاه میفرماید ای احمد، آیا میدانی چه وقت بنده ام به من تقرب پیدا میکند؟ حضرت عرض کرد نمی دانم. خداوند می فرماید آن هنگام که بنده ام در حال گرسنگی و یا در حال سجده باشد به من نزدیک می شود. توضیح و تفسیر. آفرینش انسان برای رسیدن به کمالات نهایی و رسیدن به جایگاه ابدی است و راهیابی به آن جایگاه منوط به رعایت 4 شرط است که در حدیث معراج از آنها یاد شده و با بکار بستن آنها خداوند خود ورود به بهشت را ضمانت کرده است. 2 شرط از این شروط 4گانه مربوط به اعضا و جواهر ظاهری، یعنی مربوط به زبان و شکم است و 2 شرط دیگر مربوط به امور قلبی و باطنی است که یکی از آن 2 سلبی و به معنای بازداشتن قلب از وسوسه های شیطانی است و شرط دیگر ایجابی و به معنای توجه انسان به حضور خداوند و نظارت بر اعمال اوست. البته به کار بستن 2 شرط اول آسان تر است و به کار بستن 2 شرط اخیر کار آسانی نیست و به ریاضت های فراوان نیاز دارد. اصولاً حفظ زبان از پرگویی و حفظ شکم از پرخوری یکی از راه‌های مبارزه با شیطان است. گرچه دام‌های شیطان منحصر به زبان و شکم نیست، ولی این 2 قوی‌ترین ابزار و ادوات شیطان در مسیر انحراف آدمی است. زیرا اگر کسی بتواند شکم را کنترل کند، شهوت را نیز می‌تواند تحت کنترل درآورد. و اگر کسی توانست زبان خود را حفظ کند، نگاه داشتن چشم و گوش نیز میسور خواهد بود. بزرگترین عامل سلب آگاهی، شعور و درک و سلب حضور قلب از انسان همانا پر بودن شکم است. انسان با شکم پر نمی تواند فکر کند و موفق به مطالعه، حضور قلب در نماز و بسیاری از امور دیگر نمی شود. این مسئله به تجربه ثابت شده است و لذا معروف است که عبادت و شبانه که تملق سکران، کسی که با شکم پر به عبادت می پردازد نظیر انسان مستی است که به تملق دیگران پرداخته است. کسی که مست است شعوری ندارد، لذا تملق گفتن او ارزش و اعتباری ندارد. پس خضوع و نیایش انسان سیر که با شکم پر به عبادت می پردازد از هیچ ارزش و اعتباری برخوردار نیست. هنگام پر بودن شکم، درک و آگاهی که از خصایص انسان است، از او سلب می گردد. دقیقاً مانند پرندهی که وزنه سنگینی به پای او بستند و هرچه این وزنه سنگین تر باشد، پرواز او را مشکل تر می سازد. پس پر بودن شکم به منزله وزنه سنگینی است که به پای مرغ روح آدمی بسته شده است و مانع پرواز او می گردد. و به عکس موجب فرو رفتن در طبیعت و از بین رفتن نورانیت و لطافت روح انسانی است و نمی گذارد کمالات روحی ظاهر گردند. البته شناخت رابطه روح با بدن امر ساده‌ای نیست که بتوان در مباحث کوتاهی آن را مطرح کرد، ولی به هر حال کسی که با شکم پر از غذا به سر می برد احساس می کند روح او نمی تواند پرواز نموده و اوج بگیرد و به سان پرنده است که پایش به وزنه سنگینی بسته شده باشد. تفسیر گرسنگی و جوع ممدوح. ستایش گرسنگی در روایات به معنای مطلوب بودن تحمل رنج گرسنگی به طور مطلق نیست، بلکه مراد توجه دادن انسان‌ها به موانع پرواز روح آدمی و آنچه مزاحم فعالیت‌های روحی است، چه در جنبه‌های حضوری یعنی توجهات قلبی و چه در جنبه‌های حصولی یعنی فکر کردن و اندیشیدن. بنابراین انسان نه آنقدر گرسنگی بکشد که از رنج آن نتواند کار کند و نه آنقدر پرخوری کند که مانع فعالیت‌های او گردد. و به تعبیر حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، منظور از جوع در این گونه روایات سبک بودن شکم در مقابل پرخوری است، نه اینکه مقصود گرسنگی باشد. خوردن غذاهای مطبوع نه تنها مضر نیست، بلکه برای سلامتی بدن مفید و لازم است، ولی رعایت اعتدال نیز لازم است. راجع به جوع و تحمل گرسنگی در کتب اخلاقی مطالب زیادی مطرح شده که بزرگان بر اثر آن به کمالات والایی دست یافتند و ما برای رعایت اختصار به همین اندازه بسنده می کنیم. این که پیامبر اسلام از آثار جوع و سکوت سوال می‌کنند و پاسخ می‌شنوند بدین معنی نیست که حضرت نمی‌دانستند و یا معاذ الله بدان عمل نمی‌کردند، بلکه برای پند گرفتن دیگران و نیز برای این بود که این دریافت‌ها ارمغانی برای خاکیان و اهل زمین باشد. آثار مثبت گرسنگی و سکوت. الف، اولین اثر و میراث گرانبهای گرسنگی و سکوت حکمت است، یعنی راهیابی انسان به حقایق و واقعیت‌های نایافته و درک واضح و آشکار آنها. انسان با تجربه‌های محدود خیش نیز می‌تواند درک کند که چقدر این دو امر در فراگیری حقایق مؤثر می‌باشند. چنان که در اواخر ماه رمضان انسان احساس می‌کند روح او آماده پرواز است و طراوت و شادابی و لذت‌های معنوی همه وجود او را فرا گرفته است. بنابراین به بدن به قدری باید رسیدگی نمود که در خدمت پرواز روح باشد، نه این که مانع و مزاحم طیران و عروج روح و توجهان به معنویات و عالم ملکوت گردد. عقل آدمی که از قوای روحی وی به شمار می آید، با سبک بودن شکم می تواند فعالیت کرده و به درک حقایق نائل شود. ب. دومین اثر ارزشمند گرسنگی و سکوت، حفظ قلب از وسوسه های شیطانی است. مؤمنان روزه‌دار به تجربه دریافتند که به جمع حواس و حفظ قلب موفق ترند و افرادی که خیشتن را به پرخوری عادت دادند نیز به خوبی می دانند کمتر می توانند عنان قلب را در دست خیش گرفته و از پراکندگی حواس و افکار و خیالات واهی محفوظ بمانند. جیم، سومین اثر گرسنگی و سکوت، تقرب به خداست. تقرب به خدا کمال واقعی و بزرگترین هدف و آرمان مؤمنان و پارسایان است. برای رسیدن به این هدف متعالی و مهم، باید دل از هواهای نفسانی و گرایش‌های پوچ مادی و دنیوی پاک گردد و این میسور نیست جز با تقویت اراده و رشد قدرت تصمیم گیری در جهت شکل گیری هویت الهی و معنوی انسان. در این راستا شکی نیست که روزه نقش مهم و ارزنده‌ای در تقویت اراده و جهت‌دهی آن به سمت تقرب به خدا دارد. دال، چهارمین اثر دو امر یاد شده اندوه دائم می باشد. در روایات فراوانی از حزن و نیز افراد محزون تعریف و تمجید شده است و این سخن بدان معنا نیست که انسان پیوسته عبوس و خشن باشد، بلکه منظور تحصیل حالتی است در برابر سرمستی و نشاط و شادی بی مورد و بی حد که از صفات منحط حیوانی است. فرد ساکت و گرسنه هرگز شادی‌های کاذب و تفریح‌های حاکی از بی‌خبری و خنده‌های مستانه ندارد و رفتار او با متانت و آرامش همراه است. البته ممکن است حزن در امور مادی و عقب ماندن از دنیاداران در مسابقه ثروت‌اندوزی رخ دهد که به هیچ وجه ممدوح نیست، بلکه حزنی که در برابر شادی بی حد و مستی غافلان قرار گیرد شایسته مدح و ستایش است. اینکه انذار و ترسانیدن مردم یکی از مهمترین وظایف رسولان الهی به شمار آمده، بدین جهت است که آدمیان از عمر خیش استفاده شایسته برند و اعمال و رفتار خیش را کنترل کنند و از امکانات و نیروهای خدادادی به نحو مطلوب بهره گیرند. مؤمن از این که مقداری از عمرش صرف امور ارزشمند و لازم نگردیده و یا لااقل در مباهات مصروف شده محزون است، زیرا از سرمایه‌اش کاسته شده و سودی در این تجارت نصیبش نگشته است. بی جهت نیست که برخی بزرگان از بسیاری مباهات نیز دست می شستند. وقتی مؤمن به زندگی این فرزانگان نگاه می کند و خود را با آنها مقایسه کرده و عمر خیش را صرف در مباهات و امور بیفایده می بیند، محزون و اندوهگین می گردد و تصمیم می گیرد گذشته ها را جبران کند و باقی مانده عمر خود را قدر بداند. ه. اثر دیگر گرسنگی و سکوت، سبکباری است. یعنی هر قدر آدمی به مردم احتیاج کمتری داشته باشد، آزادتر است. ولی کسی که شکمبارگی را پیشه کند، بدان جهت که پیوسته در اندیشه طعام مطلوبتر و لذت بیشتری است، از حریت و آزادی محروم است و به مانند چهارپایان همواره به فکر آخر خیش و به تعبیر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، همه او علف اوست. در نتیجه با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد، از جمله کسب درآمد بیشتر برای تهیه سفره‌های رنگین و غذاهای لذیذ و احیاناً دست یازیدن به کارهای نامشروع برای تأمین مقاصد خود. واو، اثر دیگر آن دو امر دفاع از حق و حقیقت است. کسی که زندگی معمولی و بی‌آلایش و بدون تشریفات دارد، زبانش نیز باز است و قادر است در همه جا از حق دفاع کند. برخلاف شکمباره‌ای که قدرت دفاع از حق را ندارد و همواره به رعایت و ملاحظه دیگران می‌پردازد تا مبادا به منابع درآمد او ضربه‌ای وارد آید. فرد سبکبار و خفیف المعونه پروایی ندارد که از حق‌گوی او دیگران برنجند و یا به زندگیش آسیبی وارد سازند، زیرا او با امکانات اندک زندگی خیش را سپری کرده و همه جا مردانه در برابر کجیها و بی‌عدالتی‌ها از حق دفاع می‌کند. انسان سبکبار و خفیف المعونه می‌کوشد تا آبرومند زندگی کند، ولی شکمباره می‌کوشد تا همیشه خوش زندگی کند و بین این دو تفاوت زیادی است. ز با توجه به مطالب گذشته، اثر سودمند دیگر گرسنگی و سکوت به روشنی آشکار می‌گردد و آن این که مؤمن پرهیزکار هیچگاه به این فکر نیست که روزگارش چگونه می‌گذرد، به سختی یا به آسانی، زیرا به تقدیر و قضای الهی رضا داده و در دنیا به قناعت و کمخرجی روی می‌آورد و به جمع‌آوری ثروت و مال همت نمی‌گمارد تا به گرفتاری و بیماری‌های روانی که دنیاداران بدان مبتلا هستند مبتلا گردد. در ادامه خدای سبحان فرمود: آیا می‌دانی چه وقت بنده‌ام به من تقرب می‌جوید؟ آن حضرت عرض کرد: نمی‌دانم. فرمود: در حال گرسنگی و سجده. بدون شک بهتر است این دو با هم جمع گردند، زیرا گرسنه‌ای که در حال سجده باشد روحش آمادگی بیشتری برای پرواز و قرب به حق دارد، زیرا با تحمل رنج گرسنگی احساس ضعف و کوچکی و تواضع در برابر خدا می کند و بر اثر سجده کمتر حواسش پراکنده می گردد و در نتیجه حضور قلب بیشتری خواهد داشت.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.